بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ادامه بحثمان مربوط به آیه شریفه سیوم سوره مبارکه شورا هست و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. کلام مرحوم علامه طباطبایی را درباره این آیه شریفه بررسی می کردیم که در بخش اول از کلامشون فرمودن که خطاب در این آیه شریفه اجتماعی است، موجه الی المجتمع و منحل نمیشه به خطابات جزئی و فردی. بنابراین مقصود از مصیبت هایی که در آیه مطرح شده مصیبت های عمومی است، نه فردی، فراگیر، عمومی، اجتماعی، مثل قحطی و گرانی و وبا و زلزله و امثال اینها. خب مطالبی که در رابطه با این قسمت از کلام ایشون بود در یکی دو سه جلسه ای بررسی کردیم. در ادامه در بخش پایانی کلامشون فرمودن که و یمکن ان یکون الخطاب فی الآیه عاما منحلا الی خطابات الافراد، که عام را به اصطلاح اهل اصول عام استغراقی بگیریم نه مجموعی. در این صورت مصیبت هایی هم که مطرح می شود در آیه مطرح شده مصیبت های فردی خواهد بود. هر فردی از نظر جان، از نظر مال، فرزند، حتی آبرو یا اونچه که به او تعلق داره، مصیبت هایی که به طریقی به او مستند می شود، اینها ناشی از به ما کسبت ایدیکم یعنی کل فردن. آیا وجهی برای این که ما تعیین بکنیم که خطاب از قسم اول یا از قسم دوم داریم، اختیار کنیم بگوییم وجه اول را برمیگزینیم یا وجه دوم را؟ و ثانیاً آیا اصولاً مانعت الجمع است بین این دو خطاب؟ نمیتوانیم بگوییم هر دو مراد است؟ پس این دو تا سواله. اگر قابل جمع نیستند مرجحی داریم که انتخاب کنیم بگوییم خطاب از قسم دوم یا اول، و اگر مانعت الجمع نیست که خب میشود هر دو را گفت، طبعا باید همون را قائل بشویم. قبل از اینکه این مطلب را عرض بکنم یک نکته باز ایشون دارن، مرحوم علامه دارن، که فرمودن این بحثایی که ما میکنیم که گفتیم از آیات متعدد از قرآن کریم به دست میاد که جوامع بشری اگر در مسیر فطرت با قرار بگیرن و حرکت کنن بهرمند از مواهب طبیعی میشوند، نعمتها، و اگر خارج بشوند مبتلا به ناملایمات و مصائب و اینها میشوند. فرمودن که این قاعده در افراد هم هست. این در یک جای دیگری غیر از این آیه شریفه که یه بحث کلی جلد دوم هست، جلد دوم المیزان، چون این آیه جلد 18 همه، این آیه و ما اصابکم من مصیبتن چون سوره شورا هست جلد 18 همه، ولی یه بحثی در جلد دوم دارن، اونجا اشاره هم کردم خدمتون که عنوانی دارن. بله، یعنی اصلا یه عنوانی دارن که یک بحث مفصلی است، زیر مجموعه هایی داره که حضرت آیت الله جوادی هم همون بحث ایشان را در تسنیم آورده، یعنی بر سبکی که علامه وارد شده ایشون هم به اون آیه که رسیدند به همون سبک ایشون باز همون احصارایشون آوردن، خیلی چیز افزوده ای هم ندارن، همون هست تقریبا، بس خیلی مفصلی است. اونجا مرحوم علامه این رو فرمود که بله، این که ما میگوییم جوامع اگر اینجور باشن پیامد اعمالشون یا مواهب و نعمت هاست یا مصائبه، میفهمن فردم همینطوره، یعنی همونجا هم فهمیدن که این قانون اختصاص به جوامع بشری نداره، در مورد افراد هم پیاده میشود و مثال هایی هم براش ذکر کردن از قرآن، نمونه هایی هم ذکر کردن که حالا این نمونه ها را از شاید که من بعضش نام میبرم، مثلا فرمایند درباره حضرت یوسف، حالا اون قسمت آثار مثبت تقوا و ایمانه، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. میفهمن این آیه که انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین اشاره به چه داره؟ اشاره به همین دنیا داره. حالا بحث آخرت نیست که پاداش هایی در آخرت داده می شود، سخن اینه که در همین دنیا کار خوب، تقوا و صبر در سایه تقوا خودش دستاورد داره. اون عبارت هست از اینکه یوسف که در ته چاه افتاده بود به مقام عزت رسید در همین دنیا، فرمان روا شد، همه امور دستش افتاد. بله، این نعمت فرمان روایی و عزت، این نتیجه همان تقوا و ایمان و صبر و بردباری حضرت یوسفه. اینا یک مثال ذکر کرده که این در سوره یوسف، این آیه که انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، این یک نمونه. نمونه دومی که باز می آورن حضرت ابراهیم را مثال می زنن، که حضرت ابراهیمی که اون همه استقامت ها کرد و در راه خدا ایستادگی کرد و شخصیت ایمانی خودش را نشون داد، نتیجه اش این شد که و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبهی، یعنی خداوند امامت را در ذریه اش قرار داد. این که امامت در ذریه اش قرار داده شد خود پیامد و دستاورد اینه که حضرت ابراهیم در پیشگاه الهی کار مؤمنانه، صبورانه و بر اساس خواست الهی انجام داد. این آیه در سوره زخرف، این آیه که خوندم، و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبهی، که این ضمیر جعلها برمیگرده به هدایت، هدایت خاص را توضیح داره، البته فعلا جاش نیست عرض بکنیم، به هدایت ویژه‌ای که انبیا و اولیا برخوردارن. اون هدایت ویژه‌ای که انبیا، اولیا، اوصیا برخوردارن، این در ذریه ابراهیم قرار گرفته شد، قرار داده شد، که در همون سوره بقره آیه 124 که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، اون آیه اونجا داریم، فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. اونجا این بحث رو علامه زیلون آیه آورده. دقت فرمایید، اینم یه نمونه که میفهمن در زندگی، بله، یعنی در همین عالم ذریه حضرت ابراهیم، یعنی حضرت ابراهیم در همین عالم استمرار داره وجودش کنه. خودش مثلا از دنیا رفته، اما این خط هدایت خاص و مسیر هدایت ویژه در ذریه‌اش، ذریه پاکش استمرار پیدا میکنه. این هم مثلا یک نمونه ایشون آورده. برای نمونه های منفی، یعنی اونایی که از مسیر صراط فطرت خارج شدند، باز نمونه های آورده، از جمله قارون را مثال زده، مثال های قرآنی چون آورده که می فهمد که خب قارون چون کفر ورزید، تسلیم حق نشد، از مسیر فطرت خارج شد، فخسفنا بهی و به داره الارضه، اینجور شد که بله خودش و هرچه که به دست آورده بود همه اینها در زمین فرو رفت و از بین رفت. این حالا یک پیامدی است برای خروج از مسیر فطرت در مورد یک فرد. یعنی مثال فردی زده قصص، این آیه هم سوره قصصه، آیه 81. المیزان را اگر خواستید این بحثی که عرض کردم ملاحظه کنید، جلد دوم 182. پس این نکته هم ملاحظه کنید که مرحوم علامه اینجا که می‌فرماید یمکن که در این آیه خطاب ناظر به افراد باشه، حالا این خطاب را هر جور معنا کنیم، معتقد است که قاعده این نیست که فقط اختصاص به قانونی باشه که به جوامع داشته باشه. بالاخره دیدگاهش اینه که از نظر قرآن، حالا این آیه را هر جور معنا کردید، چه شما در این آیه بگویید ناظر به جامعه هست، چه بگویید ناظر به افراد هست، قانونی که از قرآن استفاده میشه در این زمینه اون کلیه، افراد را هم میگیره که نمونه هایی را براش ذکر کردن. پس این هم یک نکته که خود ایشان این اعتقاد را داره از نظر آیات قرآن. حالا مضاف بر این مطلبی که ایشون فرموده که بالاخره قانون کلیست، افراد را هم شامل میشه، در خصوص همین آیه مورد بحثمون، یعنی آیه 30 سوره شورا، روایتی داریم، روایت صحیح سند هم هست، حالا صحیح هم نباشه حسنه است، چون فرمی شاید که پدر علی ابن ابراهیم، بالاخره حدیث معتبره، که این روایت در راجع به همین آیه است که تفسیر کرده امام صادق علیه السلام روایت را، این چیز آیه را، به ناملایمات فردی. حدیث اینطور است، یعنی حدیثی که در مورد این آیات کنه، حالا یک شاهدی می شود، مؤیدی می شود، بر کدام؟ بر این احتمال، بله، که بر این احتمال دوم که فهمیدی یمکن، حالا یک شاهدی هم مؤیدی هم داره. این روایت در اصول کافی، روایت در اصول کافی است، جلد دوم صفحه 269 و بهار الانوار رو من نقل کرده، جلد 73 صفحه 315. حالا متن روایت رو من خدمتتون میخوانم، اجازه کنید. انهو، یعنی از علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی نقل میکند، انهو یعنی از علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان النضر ابن سوید، ان هاشم ابن سالم، ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت به لحاظ سند معتبر. قال اما انه لیس من عرق یضرب، عرق یعنی رگ، نیست که یک رگی زده بشه، مثلا قطع بشه، حالا یک خراشی بهش بیفته، پاره بشه، خلاصه. انه لیس من عرق یضرب ولا نکبت، نکبه را مرحوم مجلسی معنا کرده است، ان نکبتو وقوع الرجل علی الحجاره عند المشی، در راه میره پاش به سنگ میخوره، میخوره زمین، این نکبت رو به این معنا کرده. اول مصیبه، که مراد از نکبت مصیبت باشه، میگه ول اول و ازهر، که مراد از اون خوردن به یک سنگ باشد. چرا؟ چون در بعضی از روایات تصریح شده، یعنی شبیه به همین مطلب آمده، اونجا گفته نکبت و قدمه، در روایات دیگر چون تصریح کرده ایشون میفهمه اون ازهره، که مراد همون پای آدم میخوره به یه سنگی، حالا میخوره زمین یا نمیخوره زمین، بالاخره اذیت میشه. این دو. ولا صداع، یعنی سردرد، صداع که سرش درد بگیره، ولا مرض، حالا به طور کلی، حالا یک نمونه های بود بعد کلی، ولا مرض الا بذنب، اینطوری است، لیس من عرق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بذنب و ذالک قول الله عز وجل فی کتابه و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. همین استناد کرده به این آیه شریفه. قال ثم قال، یعنی هشام بن سالم میگوید که امام فرمود و ما یعفو الله اکثر مما یؤاخذ به. حالا اونایی هم که خدای متعال ازش چشم‌پوشی میکنه و مؤاخذه نمیکنه بیش از این هاست، اینایش را که مؤاخذه میکنه اینجور. خب پس این حالا این روایت آیه شریفه را آورده فردی، به صورت در واقع تفسیر کرده به صورت فردی که میفهمد و ذالک قول الله عز و جل، این آیه همین را میگه و خب تطبیق هم کرده بر ارغن یزربون. اینا معلومه دیگه، اینا امور فردیه است که برای افراد پیش میاد. پس یک شاهدی هم میتوانیم برای این، مؤیدی برای این که ما خطاب را در آیه شریفه خطاب استقراق عام استقراقی بگیریم و به لحاظ ناظر به افراد باشه، این را میشود به عنوان یک شاهد آورد. البته ولی باید توجه بکنیم که آیه این روایت شریف حدیث حصر را نمیرسانه، یعنی نمیتونیم که از این استفاده کنیم که اختصاص داره، که این تطبیق بر مصداقی است. یعنی اون آیه که یک مطلب کلی بیان فرموده، خب بله از جمله مصادیقش هم ایناست که در زندگی افراد پیاده میشه. پس این حدیث مقدار مطلبی که ازش استفاده میکنیم که حمل آیه که بر این افراد مصائب فردیه هم باشد لا بأسه بهی، چون امام تطبیق فرموده. ها یک کسی بگه نه آقا این اصلا این آیه فقط کتاب اجتماعیه، نمیتونیم اینا بگیم. دقت فرمایید، کسی احتمال بدهد اما کتاب وجه اول علامه بود که بگه نه آقا اصلا این آیه شریفه کاری به افراد نداره. ما اصابکم خطاب به جامعه است، مجتمع من حیث المجتمع، میگیم نه اینجور امام روی افراد پیاده کرده. پس این مقدار حدیث دلالت داره که کسی حصر کند این آیه را بر اون وجه اول غلطه. توجه می‌فرمایید؟ ولی اینکه اختصاص هم دارد به این وجه دوم از این استفاده نمیشه. اللهم الا ان یقال، یعنی مگر اینکه جمع بین این دو ممکن نباشه. اگر اینجور باشه که بالاخره امر دائر باشد، یا اینکه خطاب اجتماعی باشد یا استقراقی انحلالی، اگه امر دائر باشه چرا دیگه از این حس فهمیده میشه؟ چون حضرت که آمده تطبیقی کرده بر مصائب فردی و دیگه آیه را که نمیشود بر، چون ممکن نیست، اگه فرضی باشه که ممکن نیست، تا خطاب اجتماعی کنده خود به خود میره کنار. پس اگر قابل جمع نباشه این دوتا روایت، حصر هم ازش استفاده میشه که ذالک قول الله، یعنی همینه یه جزی نیست. اما اگر جمع به این دوتا ممکن باشد، نه این حس نیست، تطبیقه. دقت همونه چه حس کردن؟ پس اینو باید نگاه کنیم ببینیم آیا میشود ما طوری معنا کنیم که هر دو وجه قابل جمع باشه، یعنی خطاب کم در آن واحد هم مخاطبش جامعه باشه و هم افراد، یا نمیشه؟ اگر قابل فرض باشه که بله میتواند، اون وقت این حدیث شریف دیگه تا اختصاص را نمیفهمانه و الا چرا؟ اون وجه اول اصلا کنار میره دیگه، از این آیه اون خطاب اجتماعی کنار میره. خب حالا قابل جمع هست یا نه؟ قابل جمع هست یا نه؟ به نظرم قابل جمعه. نه حالا نخواهیم از اون فرمول هم استفاده کنیم، دقت کنید اینجا مهارت میخواد، بدون این که حالا ما بخواهیم مبنا رو عوض کنیم. نه الا مبنا المشهور که استعمال لفظ در بیش از یک معنا در استعمال واحد نمی شود، حالا مبناست. البته اگر کسی یابد گفت می شود که مشکل حله، اما نه حتی رو اون مبنایی که نخواهیم از این مبنا هم عدول کنیم. چطور؟ که ما یک لفظ است، خطاب هم خطاب کم خطاب داره، اصابه کم، و مخاطب را بگوییم هم فرد هم جامعه، هم افرادن هم جامعه، بخوام ببینیم میشه یا نمیشه. کلن حالا یه قاعده کلی ببینیم اصلا داریم یا نه در این گونه مواقع. خوب دقت کنید این مفیده، یعنی هر جا که مطلب برسه به یه قاعده مفیده. اگه 10 روز هم آدم بحث کنه تا این قاعده را بفهمه ارزش داره، اون بالاخره یک قاعده دستش میفته دیگه. کلن ما اگر بخواهیم، میخوام اینو مطرح کنم، لفظ واحدی داریم، مصداقهای مختلفی داره، ما هم نمیخواهیم مرتکب استعمال لفظ در اکثر از معنا بشویم، در این حال هم دلمون میخواد که این آیه یا این حدیث، این کلام هر دو را، هر چند تا را شامل بشه. چه کار باید بکنیم؟ راهش چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ اگر بتوانیم بین المصادیق المختلفه جامعی پیدا کنیم که به عبارت بشه مشترک معنوی، یعنی یک معنی جامع داشته باشه، این لفظی که استعمال شده نظر به اون معنی جامع داشته باشه، اون وقت اون معنی جامع خودش مصداقهای خودش رو پیدا میکنه دیگه. اگه اینطوری باشه مشکل حل میشه. که مطلبی که ما در خلال این سالها که ما بحث میکردیم راجع به حدیث شریف قدیر بهش رسیدیم همین بودا، یعنی یک مطلبی پیدا کردیم که اصلا اون دعوای معروف را گذاشتیمش کنار، که خلاف از بین شیعت و سنه که مولا در حدیث قدیر محب و ناصر است یا متصرف در امور، که حالا ما یه زور بزنیم که متصرف است، اونا زور بزنن که محب و ناصر است، ما میگیم همش هست، تمام شد رفت دیگه. الجمع و مهما امکن اولا من اثر، حل کردیم مطلب را به لطف الهی. البته از بعض خود اهل سنت هم استفاده کردیم، از بعض علمای شیعه قدما هم استفاده کردیم، منتها اینا پخش و پلا بود و نبود تو متن، نبود توی گوش کنارا بود، پیدا کردیم از محمد ابن طرحه شافعی مثلا پیدا کردیم، یه حرف قشنگی زده، سبت ابن الجوزی دیدیم یه حرف قشنگی زده، از علمای اهل سنت، از علمای خودمون، از ابوالصلاح حلبی و بعضی از قدما چیزای استفاده کردیم، اما تو این متن این کتابایی که اینجاها بحث می‌کنن نیست. که چه؟ که بابا جان مولا که پیغمبر فرمود من کنت مولا، پیغمبر فرمود دیگه، پیغمبر که فرمود از من مولا هستم، پیغمبر چه جور مولایی بود؟ اول اینا روشن کنیم دیگه، حل میشه قضیه خودش. پیغمبر 3 تا ولایت داشت حداقل، هم ولای تصرف داشت، هم ولای نصرت داشت، هم ولای محبت دیگه، پیغمبر اینا رو داشت دیگه. مسلمانی بیاد بگوید نداشت، شریعتش قطع میکنن، بی برو برگرد، پیغمبر داشت دیگه. ان النبی اولا بالمؤمن انفسکم، عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنون رئوف رحیم، متن قرآن کریم میگه، همه قبول دارن دیگه اینها رو. بله تصرف این زعام، ولای زعامت، ولای محبت، ولای چه؟ ولای نصرت، هر سه ولایت رو پیغمبر داشت. حالا که پیغمبر میفهمد، خوب دقت کنید، فرمود من کنت مولاه، یعنی هر کس که من برای او ولای زعامت دارم، ولای نصرت دارم، ولای ارمشهد که محبت دارم، علیان مولاه دیگه. ما که نمیخوام چیزی اضافه کنیم، که هر چی من دارم دادم به علی، چی من دارم که به دادم این ستا رو دارم دیگه، چه مشکل داره دیگه؟ که ما بیان بگیم نه این هست آن نیست، آن هست این، هر سه هست، مگه با هم جامعه؟ اما راستم دنبال جامعه، جامعه این ستا چی چیه؟ این ستا که به حسب ظاهر مصداقهای مختلفه، جامعهش چی چیه؟ جامعه رو هم پیدا کردیم از کتابهای لغت مثل مفردات، غیر مفرد، اینا تو کتاب چیز بنده آوردم، اینا در کتاب همون براهین و نصوص امامت در حدیث قدیر، اینا اونجا مفصل آمده، شواهد و ادلهش و اینا، که اون مولا یعنی اولا بشی، الاحق بشی، الاولا بشی، احق است ناصر، احق است به منصور در نصرت، محب احق است به محبوب در محبت ورزی، حاکم احق است یا اولا هست در تصرف نسبت به محکومون علیه، یعنی این جامعه در هر ستا هستش. خدا رحمت کنه مرحوم الاولا به شی، احق به شی، اولویت داره مولا، یعنی اولا به شی، احق به شی. چند تا 25 تا کاربرد گفتن دیگه اونجا، 25 تا مثلا جار، حلیف، منعم، منعم، معتق، معتق، بله، الله، رب، اینا همه هست دیگه، همه اینا این معنا توش هست. این را مرحوم علامه امینی که البته قبل از او ابن بطریق حلی که ایشون هم تطریح میکند آورده، دیگران هم آوردن. مقصود این که حالا یه نمونه خواستم عرض کنم که اینجور میشه این مطلب چقدر تغییر میکنه. لذا بنده اونجا عرض کردم که برای این که حدیث قدیر دلالت میکند بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، اصل به این همه تشریفات 10 تا قرینه، 20 تا قرینه، چند تا قرینه از علامه امینی آورده، اصلا نیاز نیست. نه اینکه ضرر داره ها، نیاز ندارید. یعنی تمام اهل سنت، اونایی که دیگه خیلی سخت گیرن، حتی ابن تیمیه، حتی این آقای ذهبی، ابو عبدالله، همه اینا گفتن این تکه از جمله حدیث رو قبول داریم دیگه. همین فیصل نور که کتابی نوشته است از اتباع همین ابن تیمیه و وهابیاست، میگن دیگه تو این شکی نیست دیگه، که دیگه این پیغمبر فرموده از من کنتم مولا، اینا دیگه فرموده دیگه، یعنی از همش هی خدشه کنن آر سرچه، این دیگه قبول کردن. این ذیلش هم که اللهم وال من والا عاد من آلا، این هم قبول کردن. اولش هم میگن متواتره، مثلا ذهبی میگه، ذهبی میگه که اون اولش به تواتر ثابت شده، اون ذیلش هم درسته، صحیحه، من قبول دارم. یه ذهبی هم میگه آدم سخیگیریه که مستدرک حاکم را آمده یه عدهش رد کرده، یعنی اون جاهایی را که حاکم نیشابوری مستدرک کرده است، استدراک کرده است از صحیحین، ایشون اومده باز یه عده از اینا رو گفته نه تساهل کرده است آقای حاکم نیشابوری، ان تساهل ان غفلتن، اینا درست نیست، اینا رو رد کرده، یه عده مونده، یعنی آدم سختگیریه. لذا اهل سنت وقتی که ذهبی، ابو عبدالله ذهبی که گرایش ابن تیمیه ای داره به اصطلاح، ایشون وقتی یک حدیثی رو دیگه تصحیح میکنه روش وای نیست. این ناصرالدین آلبانی هم که فعلا هست همینطوریه، اینم از نظر اینا هستن وهابه، چون وهابیه دیگه، اینم محدث معاصره شده، اونم همینطوره. مقصود این که این مقدار ما بگیم همین کافیه، یعنی اصلا فرض بگیریم، فرض خلاف واقع، چون پیغمبر که نیومد اینجا مردم رو جمع کنند برن رو منبر پای درخت ها رو تمیز کنید، نمیدونم کسی اونجا ننشینه، میخوایم نماز بخونیم، چه آخر دفعه بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، حالا اینا کسی بسم الله شام نقل نمیکنن، همینجور وایس در مقابل مردم، هیچی هم نگه بگه که من کنتم مولا فعلیان مولا خدا حافظ، این که اصلا مسخره است. همینجور بدون مقدمه، یه بچه هم بخواد حرف بزنه یه بسم الله میگه، یه مقدمه میگه. من از اونم حالا اصلا همین رو فاکتور بگیریم، همین یه کلام رو بگیریم کفایت میکنه. یعنی روز قیامت پیغمبر با همین یه جمله بر همه احتجاج خواهد کرد دیگه، همه هم که انکار کنن ها، بگن ما نفهمیدیم، اونا به ما نرسید، نم چه فلان، ای هست. میگه آه من که گفتم که من کنتم مولا، من چه ولایتی داشتم بر شماها، هم زعامت داشتم، هم محبت، هم نصرت، من گفتم بنا دادم به علی، برای علی جل کردم، تام شد. اگر کسی بخواد بگه نه هیچ چه قیچی کنه، باید دلیل بیاره، خلاف ظاهره دیگه، توپ میفته تو زمین او، او باید از دنبال دلیل بگرده که بیاد اثبات کنه که نه این نیست، بس کار راحته دیگه. یه از این باب میشه. اگر بشود که ما یک لفظی است چند تا مصداق داره، یه جامعی داشته باشه، میگیم این لفظ استعمل در اون جامعه، اون وقت اون مصداق ها خود به خود اگر قرینه خلاف نباشه و ممکن باشه تطبیق بکنه، تطبیق بر اونا میکنه بلا. و این عرضی که من کردم، حالا جالب اینجاست، محمد ابن طلحه شافعی در کتاب مطالب السؤول که کتاب خیلی خوبی است، فی مناقب آل رسول، ایشون هم همین گفته که بله، هر معنایی که از لفظ مولا برای پیغمبر فهمیده میشد، اینا رو به امرای امیرالمومنین ثابت کرده. ما هم میگیم اصلا پیغمبر این صفات رو داشت، این خصوصیات داشت، ولایت داشت، مثلا علی هم هست. اینا رو نقل کرده ما در همون کتاب برای این مسئول مدرکش آورده. اسفت ابن الجوزی تذکرت الخواص، ایشون هم اونجا همین مطلب، تقریبا این مطلب رو آورده. بله، علمای ما هم عرض کردن از قدما، بعضی مثل ابو صلاح حلبی، بعضی غیر ازشون هم، کراجکی هم به نظرم باشه، فکر میکنم کراجکی، میشناسید که ابوالفتح کراجکی، اینا از شاگردان شیخ طوسی هستند، سید مرتضی، از بزرگان ما، قدمای ما هستن. کراجکی یک کتاب دارد، ابوالفتح علامه کراجکی، به نام کنز الفوائد، دو جلده، کتابی است که خیلی پرمحتوا است، مطالب خیلی زیاد داره. ابو صلاح هم که هم فقه کتاب داد، هم کلام، تقریب المعارف، بله تقریب المعارف هم کتابیشونه که چاپ شده، جامعه دست چاپ. حالا در مانع هنوز ما چه بگیم؟ دقت کنید، بگوییم که این خطا، این کم، ما اصابه کم، کم به کیا هست خطاب؟ به ذوی العقول و المکلفین من الناس، این خطاب به ایناست. به قول مرحوم علامه، لا یختص بالکافر لا یختص بالمؤمن یعم الکافر و المؤمن، بالاخره مکلف دیگه، اینا رو شامل میشه. خب حالا ماها که مکلفین، انا و انت و انتم و نحنو، همه، مگه ما دو بعدی نیستیم؟ ما یک حیث فردی داریم، یک حیث جمعی. اینجوری اگه اون حرف علامه داره که جامعه یک هویتی دارد، یک مفهوم انتزاعی نیست، مثل عسکر نیست، مثل به قول شهید مطهر مثل درخت های جنگل نیست، درخت های جنگل یکیش هم یه درخت است، ستاش هم ستا یک درخت است، یک تعاملی بین اینها باشه که یک خلاصه یک هویت جمعی برای جنگل درست کند نیست، نه فقط با هم یه ارتباطی دارن دارد. ولی نه، جامعه انسانی خودش یک هویت داره، ولذا قرآن کریم همان طوری که برای فرد اجل معین کرده از حیات مرگ، برای امت هم میگوید لکل امتن چه اجل، امت هم خودش اجل داره، یعنی امت یه زندگی داره غیر از این فرد که افراد باشن. روی این مبنا دارم صحبت میکنم. اگر گفتیم که جامعه خود یک هویتی داره، ما انسان‌ها افراد جامعه یک حیث فردی داریم، یک حیث اجتماعی داریم. پس این خطاب کم به ما مکلف‌ها نظر داره. ما مکلف‌ها دو بعد داریم، بعد اجتماعی بعد فردی، هر دو رو می‌گیره دیگه. چیکار داریم؟ میگه من با شما مکلف‌ها حرف می‌زنم، شما علی هر جور هستید. میگه ما مکلف‌ها دو تا بعد داریم. میگه خب هر دو بعد هست، تعارضی نداره دیگه. جامعه ایش این اصاب، جامعه این است که ما اصابکم ایها المکلفون، ایها المکلفونی که چه؟ لکم جهتان فردیه و جمعیه. من که دارم با شما صحبت میکنم، مثلا فرض کنید که یک دانشمندیست، یک شخصیتیست، یک فردیست، هم فیزیکی دانه، هم مثلا فیلسوفه، هم فقیه، هم مثلا کار مختلف داره. این وقتی میگه جناب عالی را دارم میگم، مثلا این جایزه مال جناب عالیه، این مأموریت مال جناب عالیه، این جناب عالی این آقا داره میگه، یعنی با همه ابعادی که داری دیگه، با همه ابعادی که داری. خلاف این بگیم نه، این فقط نظر به این بعدش داره، این دیگه قرینه میخواد که بگیم نه، این تکریم یا این مأموریت یا این خطاب فقط به این حیث فیزیکیشه. بله، اگه مأموریت فقط فیزیکی باشه میفهمیم که مال اون بعد چیه؟ فیزیکیشه. اگر گفت مسئله فیزیک رو حل کن، میفهمیم دیگه به اون فقهش کار نداره. اگر گفت مسئله فقهی رو حل کن آقای فلان، میفهمیم که اون به فقهیش نظر داره. اما اگه این قرینه ها نباشه، یک مطلبی است که مثلا میگه تشویقش کنید یا تنبیهش کنید. حالا در مقابل یه آدمی که هم دزدی کرده، هم مثلا فرض بفرمایید که چاقو کشی کرده، هم فساد کرده، مثلا میگه آ تنبیهش کنید. خب میگه به همه این جهاتش تنبیه کنید، تشویقش کنید، به همه جهاتش تشویق کنید. یه وقتی میگه آقا را تشویق کنید، جناب عالی مرا تشویق، جناب عالی که فقیهید، جناب عالی که فیزیکدانید، فیلسوفید، همه را میگیره دیگه. خلافش قرینه میخواد. بله، هر وقت قرینه داشته باشیم میگیم این بود هست، اون نیکی نیست. اینجا که قرینه ای که نداریم، که روایت هم تطبیق یه بعد کرده هست دیگه، اون وقت نمیفهمیم ازش. پس میتونیم ما اصلا جمع کنیم بین این دو وجهی که علامه میفرماید، اول الخطاب و للمجتمع، بعد میفرماید که و یمکن که این خطاب مال افراد باشه، میگیم جمعش هم مشکلی نداره، جمع میکنیم بین هر دوتا. دقت فرمایید. پس اینم یک نکته ای شد، بیانی شد که به نظر من قابل جمع به این کیفیت. خب بله، همین که گفتیم دیگه، چه اشکال داره الجمع و مهما امکن؟ کجا گفتن؟ نداره چه؟ این بچه اول نظر به اون یکی داره؟ اگر بله، این کلام رو هم فکر نمی کردم به اون اول به اونجا بخوره. اگر به اون بخوره درست، من خیال می کردم که این هازا کلو که میگوید بچه اول بهتره، اوجهه، به اون دوتایی که ذیل اون یه اشکالی مطرح کرده دو تا وجه بیان کرده، یکیش رد میکنه توجیه میکنه. من خیال میکردم این وجه اول به اون دوتایی میخوره که اون اواخر ذکر کرده، حالا احتمال شما هم احتمال خوبیه، یعنی اصلا کلن برگرده به اون دو وجهی که از اول گفتی. خب ذیلش هم آخر دوتا مطلب داره. من خیال میکردم که اون اولی داره، میگه اولیه که به این دوتایی که آخر کلام آورده، من اینجوری معنا کرده بودم. حالا اینکه حضرت عالی میفرماییدم خوب قابل توجه. خب اگر اینجور باشه دیگه عرض کردم، از نظر به نظر میاد که ما همین را بگیم بهتره که اصلا چیز نکنیم. ایشون کنه مانعت الجمع دیده، که یا اونا بگیم یا اینا بگیم. ما میگیم اصلا بهترش اینه که هر دو را بگیم دیگه، یک مثلا نکته ای میشه تبصره ای میزنیم به فرمایش ایشان. خب حالا دقت کنید، حالا در هر صورت شما دل مختاری دیگه. این عرضی بود که بنده کردم. پس هناکه اقوال ثلاثه که بگیم چه، یا خطاب در آیه مجتمع است به افراد کار نداره، یا ناظر به افراد اون جنبه اجتماعی رو این آیه کار نداره، اونا از آیات دیگری باید استفاده کنیم، یا بگیم اونا به هر دو هست، کما این که مثلا اون آیه های دیگر بعضی فردیه بعضی جمعیه، این آیه حالا نظر به هر دو باشه. این میشه قول سوم که به نظر من این وجه هیچ اشکالی چون نداره میتونیم اینو عکس بکنیم. در هر صورت حالا چند تا سوال اینجا مطرحه که دیروزم یه اشاره هایی کردیم ولی خب باید حل بشه. ملاحظه کنید، اگر قول اول باشه که خطاب اجتماعی است، بنابراین قول اشکالی به نظر نمیاد که آقا پس این معصومین، بیگناهان، کودکان، غیر مکلفین یا مکلفین بیگناه که اینا مصائب برشون وارد میشود، اینا چی؟ آخه این چه جور خطابی است که شما دارید به اینها میفرمایید که من شما را گوشمالی میدم، این مصیبت ها بر شما وارد میشه، به ما کسبت عیدی کن. این بندگان خدا که کاری نکردن که، طبق این فرض این اشکال پیش نمیاد. چرا؟ چون خطاب که به این افراد که نشده که. بله اگر طبق فرض دوم اشکال مطرح میشه، طبق فرض اول اصلا خطاب به جامعه است، جامعه مجتمع درش خوب و بدم هست. خب پس از این نظر اشکالی نیست که خداوند هم میفهمد که ما اصابکم ای جوامع بشری، معنیش این میشه ای گروه ها، ای جوامع بشری، این ناملایماتی که بر شما، ناملایمات عامه ها مثل زلزله ها و نمیدونم قحطی ها و غیره و غیره، اینها به ما کسبت ایدی کم، یعنی اید الجوامع نه افراد. بله یه جامعه ایست اکثریتش از فطرت خارج شده، پیامدش هم اینه که مصیبت میاد به افراد بیگناه که خطاب نکرده که بگیم که آقا خدای متعال شما به این بنده خدا اصلا گناهی نکرده است که شما بهش میگید که پیامد گناهته. کو گناه؟ گناه نکرده. عین الزن میگه نه این خطاب به جامعه، جامعه گناه کرده یا نه؟ میگیم بله. میگه خیلی خب پیامد چیز گناه جامعه است. خب حالا شما سوال میکنید که درسته، خوب دقت کنید این چقدر ضرایب بحث اینجاست، درست است که اینا مخاطب نیستن، خطاب به جامعه هست، ولی بالاخره این قانون را کی نوشته؟ کی تأسیس کرده؟ خداوند متعال. میدوند که در این جامعه آدمای بیگناه هم هستند؟ بله. میدوند که این پیامدش عام است؟ بله. خب چرا اینا اینجور کرده؟ چرا اینجور کرده؟ این حوادث پیامدها را یه جوری هدایت میکرد که دیگه اصلا اینا را مثلا شامل حالشون چه معجزه آسا خارق العاده یه جورایی خلاصه. اگه زلزله آمد خونه اینا خراب نشه، اگر قحطی اومد اینها از آسمان هی براشون قضا بیاد، یه جای غیبی بیاد اینا هیچ گشنگی نکشن، کاری به کار بازار مردم اینا نداشته باشن مثلا. میشد که اینجور، خدا این کار رو نکرده، اینجا به صورت عادی عمل کرده که اصطلاحا هم میگیم تر و خوش دیگه با هم میسوزن، نیومده یه مرزی بکشه خارق العاده به یه جوری که اینا دیگه آسیب نبینن. خب این چرا؟ این چه فلسفه‌ای داره؟ میگیم ها فلسفه اجا گفتید چیه؟ از بحث‌های سابق به دست میاد. خب این یکی بیخیال نباشن، برای اون یه نکته، ولی فعلا این ناملایمه که برشون وارد میشه چی؟ این که به ما کسبت عیدی اینا که نیست که، ابتدای جامعه چی چه فایده چیه؟ آها. حالا نگاه کنید، خوب دقت کنید اون نکته ظریفی که در بحث قبل داشتیم، این سبب فاعلی این مصائب چیست؟ خوب دقت کنید، اون سبب فاعلی قایی به درد میخوره. این سبب فاعلی طبیعیش عرض میکنم، فاعل معدی اعدادی، این سبب فاعلی اعدادی این مصائب ناملایمات کیه؟ جامعه، اکثریت جامعه است دیگه، مگه اینجور نیست؟ این بندگان خدا سبب فاعلی داشتن یا نه؟ نه، اونا چون نقشه که نداشتن که. ولی در هر قانونی که خدا می نویسد تکوینن تشریعن یه قایت پشت سرش هست یا نیست؟ حکمت. اینجور دیگه، قوانین تکوینی الهی، تشریع الهی حکیمانه است. خب جای سوال دارد، حکمت این که این مصائب بر این آدم های بیگناه معصومین وارد میشه چی چیه؟ جواب، برای اونها ابتلا است. ابتلا، چه نوع ابتلایی؟ چه نوع ابتلایی؟ برای گناهکارا هم ابتلا است، آخر گفتیم برای اون هم ابتلا است، منتها ابتلا یا تنبیهی است یا ترفیعی. دقیقا سرمونی چه عرض کردم؟ دیگه انشاءالله حل شد با همین یک کلمه. غرض حکمت الهی که قانون را اینجوری نوشته که اگر جامعه از مسیر فطرت خارج شد دوچار ناملایمات فراگیر بشه، یه قانونی خدا جعل کرده. حکمتش چی چی است؟ حکمتش ابتلا است، سنت الابتلا. اون اولیاتون هست بوده سنت الابتلا. ابتلا للمذنبین لغیر المذنبین، للمذنبین تنبیه، میخواد که اینا برگردن بازگردن به مسیر فطرت. اون وقت للمطیعین، للمتقین، للمعصومین چی چیه؟ ترفیعه. اینایی که در این پیامدهای ناگوار سهمی نداشتن اما سنت را خدای مدار قانون نوشته برای میشه ترفیعه، اجر اینا بالا میره دیگه، چیزی از دست که نمیدن. اون نکته هم که آقا فهمودن خوبه، یعنی یه غرضی داره که اینا هم بی تفاوت نباشن، همه نسبت به وقایع اجتماعی اکثر عمل نشون بدن که به درد دنیا میخوره، یکی هم که خود اینا از این ضرری نمیکنن، متضرر نمیشن، سختی میکشن اما پشت سر این سختی ها چیه؟ حلاوت و مقام و درجه و ایناست. پس برای اونها یه بار دیگه تکرار میکنم، غرض از این قانون الهی که جامعه اگر از مسیر فطرت خارج شد، ولو در این جامعه معصومین وجود دارند، بیگناهان وجود دارند، اما ناملایمات عام بیاید، میگیم برای گناهکاران اون اکثریت تنبیه، از خواب غفلت بیدار شدنه که برگردن. بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم چه یذرعون، تو برگردن تضرع کنن، انابه کنن. خب برای بیگناه ها غرض چی چیه؟ خدای متعال شما این را برای اونا چرا نوشتی؟ میگه میخوام اونا را مقامشون بالا ببرم، میخوام مقامشون بالا ببرم، چه اشکال داره؟ اون وقت اینا در سبب فاعلی ناملایمات نقش داشتن؟ کلا. سبب فاعلی این ناملایمات عامه اون گناهان بوده، به ما کسبت عیدی کن. خب این بندگان خدا در سبب فاعلیش که اثر نداشتن، میگیم نه، خداوند متعال میفهمد که من سب اینا چون مؤمن بودن گوشمالیشون میدم، اونا چون گناهکار بودن، میگیم خدا یا آخه این چی قانونیه؟ میگه نه، اینا رو میخوام، اینا دوستشون دارم، اینا رو بالا. میدونی چی دارم میگم؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که در روایات داریم، حالا روایات که آدم وارد میشه قوقاست، میگه هر کس علی ابن ابی طالب دوست داشته باشه، یک کسی که آقا من علی را خیلی دوست دارم، اصلا عاشق علی ابن ابی طالب، گفت خیلی خب پس برو کمربند گرفتاری را برای خود ببند، فقر جلباب شد بر تو، اصلا اگر علی دوست میداری دوچار خواهی شد. روایات فراوان داریم. میگه مؤمن خوب حسابی، آیت الله بهجت مثلا، آدم مؤمن خوب، میگه اگر برود یک کوه پیدا کند، روی کوه که دیگه هیچ بنی بشری اونجا نباشد، یک خواب راحتی برد نمیشد، یه موجودی را خدا اونجا خلق میکند تا اینای خود اذیتش کنه. روایت بابا این که خوبه که، میگه باشه چون خوبه من میخوام ببرمش بالا. این همینجور نمیخوام نگهش دارم که. سبب فاعلی بلا گاهی ایمان است. لذا اگر یک کسی بخواد نیاد بعد همون وایسه تو اون درجه اول دیگه. همونجور ده بگه اون وقت ما با نمره 15 قناعت میکنیم. نمیرم این بالا ده. اگر میخواد نمره بالاتر بره بسم الله بعد کمرش آماده باشه برای این سختی ها. این هست. این عجیبه. حالا ما که نیستیم مصداق اینا. ولی یک روز خدمت عرض کردم که تابستان بود رفته بودیم گلپایگان. حالا من خود اهل چیز نیستم واقعش. من طبق قانون کتب بساطین العلماء به اینا دوست دارم. یعنی شب تا روز با کتاب باشم خوشم. پارک و نمیدونه حالا جنگل و چشمه و اصلا به چیزا خیلی اهمیتی نمیدم. واقعش اینطور است. خیلی اهمیت نمیدم. من فقط یک نان و آب چیزی باشه بخورم، یک زندگی حداقلی باشه با کتاب سر و با خوشم دیگه با کتاب من مطالعه کنم بنویسم چیزی. خلاصه خب برای بچه هست دیگه، با زن و بچه که آدم نمیتونه دیگه، باید اونا رو راضی کنه. گفتن که بریم یه جایی هست، بله جای خوبی است، اطراف گلپایگان. رفتیم اونجا، شهدای گمنامم اونجا بردن، چند تا از افراد قریبم از در شهیدان بهش میگن، ظاهرا از قدیمم دو تا چند تا اونجا هستن که اینا میگن شهیدن، اولاد از زهرا بودن، پناهنده به کوه شده بودن، خلاصه زهرا اونجا شهید شدن، اونجا هستن. شهدای گمنامم دارن بردن. رفتیم و یه مقدار کارم کردن، آب و مثلا سایبان و چه اینا درست کردن. وسط هفته هم رفتیم خلوت باشه، چون بالاخره پنجشنبه و جمعه و اینا مردم زیاد میرن. وسط هفته بود، گفت خب حالا میریم یه روز داد مطالعه خواستیم بکنیم. آقا نشستیم یه مقداری گذشت و اینها، گفتیم خب الحمدلله خوب رفتیم زیارت کردیم و بچه‌ها هم دیگه مشغولن. دیدیم یه وقتی یک ماشین سر کلش پیدا شد، یه خانواده یعنی اومدن. اومدن خب این جای خیلی وسیعی که نیست، اونم رفتن اون طرف تر نشستن و یه رادیو هم ضبطی چیم داشتن باز کردن، این صداش پیچید. گفتیم بابا ما امروز هم که ما آمدیم اینجا که خراب شد که ایشون مرقص شد دیگه. دقت میرم، یعنی خلاصه اینطوره که سبب فاعلی بلاها و ناملایمات گاهی همون کارهای بده برای گوشمالی میاد، گاهی هم نه اصلا خدای متعال هی میخواد این بنده خدا در خانهش تضرر کنه. اینطور است. مثلا این مشکلی نداره، یعنی ما اصلا با هیچ گونه بنبستی مشکلی در عدل الهی، حکمت الهی، رحمت الهی اصلا مواجه نمیشیم. آنچه آن خسرو کند، این حرف اشاعره، اشاعره اینا بد گفتن، ما خوبشو میگیم. اونا میگن اصلا از اول بحث نکنید، چشم بسته بگید هرچه آن خسرو کند شیرین بود. ما میگیم نه، چشممون رو باز میکنیم، بعد با چشم باز میگیم آنچه آن خسرو کند. این خیلی بهتره. اینکه از اول آدم چشم بسته اصلا بگه من نمیفهمم، همجوری که نمیفهمم میگم هر کاری کرد خوبه، این نمیفهمم کمال نیست. اما اگر آمدی و فهمیدی، بله اون وقت کماله. من یه چیزا یادم میاد دیگه، یکی از شاگردان شهید مطهری میگه که درس های مطهری میرفتیم و ایشون خب آی مطهری و عجوبه ای عاشق درس و بحث و اینا، میگه بر رو زمین بود، سرما میومد، اول صبح پیاده نماز صبح رو اونجا میخوان، درس شروع میکرد بعد نماز صبح، گلیم افتاده بود پارز از این گلیم، حالا مثل حالا که نبود که صندلی و نم فرش و تشکیلات و اینا، نه بخاری بود نه فلان، ولی ایشون با حرارت صحبت میکرد، بحث میکرد، اصلا آدم متوجه نمیشد که سرما هست گرم هست، بس آقای مطهری با حرارت بحث میکرد. میگه یه نفرم درس ایشون میامد خیلی مطالب نمیفهمید، ولی گاهی یه شوخی هایی میکرد، یه جوک میگفت، فضا را متنوع میکرد، خوب بود، یعنی حضورش در درس خوب بود. یه روز آقای مطهری یه بحث سنگینی بود، خیلی گفت، هی گفت 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 گفت، آخر دفعه گفت من که اصلا خودم نفهمیدم چی شد. آقای مطهری میگه من خودم نفهمیدم چی شد، یعنی بحث خیلی سنگین بود. میگه این بنده خدا که نشسته بود اون تایی کلاس گفت آقا منم نفهمیدم چی شد. گفت منم نفهمیدم. میگه آقای مطهری گفت تو بیجا کردی که نفهمیدی، تو بیجا کردی که نفهمیدی، من باید بگم نفهمیدم. اون نفهمیده تو که فایده نداره که. دقت میفهمید؟ بنابراین این طوریه. پس بنابراین مشکلی نیست. این به ما کسبت اجتماعی شد، اونها ترفیه. حالا عرض خدمت شما که حدیث هم داریم، این مطلبی که عرض کردم حیف وقت رفت، حدیث داریم. سوال کردن از حضرت امام صادق که بابا این آیه میگوید به ما کسبت ایدیکم، یزید ملعون خطاب به امام زین العابدین سلام الله علیه، همین آیه را خوند، همین آیه را خوند، گفت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. حضرت امام زین العابدین فهمون اشتباه کرده، این آیه راجع به ما نیست، یه آیه دیگر از قرآن راجع به ماست، این مربوط به ما نمیشه. از این چقدر زیباست این جوابی که حضرت به ایشان دادن. بله. عن صادق علیه السلام، روی عن صادق علیه السلام، لما دخل علی ابن الحسین علیه السلام علی یزید نظر الیه، یزید به حضرت امام زین العابدین با اون وضعیتی که حضرت را آورده بودند در زنجیر و قل و زنجیر چه، ثم قال یا علی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، خدا لعنت کنه. ببین حالا این وضعیت آورده، این آیه را میخونه. فقال علیه السلام کلا ما هذه فینا، ایراج ما نیست، انما نزل فینا، یه آیه دیگه اون راجع به ماست، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، هر مصیبتی روی زمین در جان شما به وجود بیاد اینا از قبل در لوح محفوظ، فی کتاب لوح محفوظ مکتوب شده. بله، چرا؟ من قبل ان نبرعها، ظاهرا زمین نبرعها به ارض برمیگرده، یعنی قبل از اینکه اصلا زمین خلق بشه اینا در لوح محفوظ مشخص شده بوده. ان ذالک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما چه آتاکم، غرض این نیست که به ما کسبت ایدیکم، غرض اینه که شما را آزمون کنه که ببینه چجوری هستی. نعمت دستتون اومد یه مرتبه خوشحال میشید، اگر از دستتون رفت یه مرتبه ناراحت میشید. ان لا تأسوا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم فنحنو، این آیه شریفه سوره حدیده ها، این آیهی که الان خوندیم سوره حدیده آیه 22-23، فنحنو الذین لا نأس علی ما فاتنا ولا نفرح به ما چه اوتینا. این یه حدیثه که این بهار بود، این که نقل کرده من بهار الانوار بود، جلد 73 صفحه 315. باز یه دقیقه اجازه بدید که من این حدیثم دیگه بخونم. بعد میگوید که از شاید که در یک روایتی است، روا الحمیری در قرب الاسناد که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و ما اصابکم من مصیبتین، همین آیه شریفه، قلت و ما اصاب علیان و اشیاعه من اهل بیته من ذالک، آیا اونم از همین مقوله است؟ قال رسول الله، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوب الالله عز و جل کل یوم سبعین مره من غیر ذنبین. یعنی اینا مقولهش فرق میکنه، اینی که بر امیرالمومنین وارد میشه از این مقوله گناه ها نیست که آدم باید حالا گناهش را استغفار کنه بخشیده بشه، از این مقوله نیست. این را در همین صفحه 316 بهار آورده. از این روشنتر یک روایتی است که علی ابن رعاب باز نقل میکنه، در همین موضوع سوال میکنه. من اگر اجازه میدید بخونم، اگر دیگه میدونید که طولانی شده این را نخونم. بله، علی ابن رعاب درست پیدا کرد، علی ابن رعاب همین سوال رو از امام صادق میکنه. امام اینجور فرمود، اون چون تعبیر در این از اون قبلی روشن‌تره، اونجا فقط فرمود که پیغمبر هم استغفار میکرد بدون گناه، کنایه آمیزه، اما این تصریحه. حضرت فرمود ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیعجرهم علیها، این دیگه تصریح داره. خداوند متعال فرمود نه، اینی که راجع به امیرالمومنین و اهل بیت امیرالمومنین و امثال اینا وارد شده این از اون باب نیست. ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیعجرهم علیها، این در اصول کافی، این حدیث در اصول کافی جلد 2 326. خب این تا اینجا یه حالا بحث، این انشاءالله جنبندی و اینها را میذاریم برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد.